بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. مستحضرید که عرض کردیم قبل از این که وارد به اصطلاح صحن داخلی اصول عملیه بشیم و از اونها بحث کنیم، باید مقدماتی مطرح بشیم. مقدمه دوم این بود که اون سند پشتیبان، اون دلیلی که اصول عملیه رو چهار قسم کرده چیه؟ منطقه که پشتیبان این تنظیمه چیه؟ که اینم باز بحث شد گذشت. مطرح کردیم که ما در فقه به یک سری اصول برمیخوریم که جز این اصول چهارگانه نیست. چرا اصولی ها اینها رو بحث نکردن؟ مواردی رو شمردیم و دیروز در یه بحث تفصیلی مورد مورد ملاحظه کردید که بررسی کردید. مثلا بعضی هاش معلوم شد که از امارات، بنابراین وجهی نداره که ما گلایه کنیم که چرا علما در اصول عملیه اینا رو نیاوردن، مثل اصل عدم الدلیل، دلیل العدم. بعضی هاش باز قاعده فقهیه، مثل قاعده حلیت، غیر از اصالت الحلیت توضیح دادم. بعضی هاش ممکنه بگیم اصلا واقعا اصلی نیست، برمیگرده به همین چهارتا که نمونه شو دیروز ملاحظه کردید. اینا بحث دیروز ما بوده. عرض می کردیم اصالت و طهاره، بنابر این که بگیم طهارت و نجاست جز حکم تکلیفی چیزی نیست. اصالت و طهاره یعنی براءت ذمه از وجوب تطهیر. بله، اگر این باشه معنای اصل طهارت، یا نجاست یعنی وجوب تطهیر، یا حرمت خوردن، حرمت نوشیدن، یعنی برگردونیم به حکم تکلیفی. خب اصالت و طهاره رو باید برگردونیم به اصل براءت. بلذا اگر کسی از اصل براءت صحبت کرد، گویا داره از اصل طهارت هم صحبت میکنه. ولی یه چیز بگم، این فقط ماند از امر دوم. ببینید واقعش اینه، با همه این توجیهات ما و توضیحات ما، واقعش اینه که این مبرر این که ما از این اصول در اصول فقه بحث نکنیم نیست. بالاخره اصالت و طهاره رو خیلی ها بهش شخصیت مستقل میدن. مگه یادتون رفته مرحوم آقای آخوند میگفت ما قبول نداریم که هر حکم وضعی منتزع باشه از حکم تکلیفی. ایشون تفصیل میداد در کفایه، تازه خواندید دیگه بعضی ها، حالا بعضی دوستان سابقه دارن نه، و بعضی ها یا برخی اصلا همه احکام تکلیفی رو به نوعی به وضعی برمیگردونن. خب وقتی همچون اندیشه هایی داریم، درسته که ما اصول فقهمون از این اصل خالی باشه، یا این قانونی که من دیروز عرض کردم، گفتم شاید نشنیده باشید، کمتر شنیده باشید، قاعده طهارت جدا از اصالت و طهاره. حالا هر جا میخواد بگید، بگید از امارات، مهم نیست. مهم اینه که این چرا نباید بحث بشه. ولذا من محضر شما عرض کنم پیشنهاد مشخص ما اینه که این اصول باید جمع بشه و اصول فقه به اینا بپردازه، وگرنه میخواییم در فقه استطرادن اینا رو به کار بگیریم در حالی که جوانبش روشن نیست. اینو توجه داشته باشید، معمولا مباحث محوری که در اصول فقه بحث نمیشه میاندازنش در فقه، نه اینکه استطرادن میخواد در فقه صحبت بشه، وقت کلان بهش اختصاص داده نمیشه، جوانبش هم روشن نمیشه. لذا من همه اینا رو عرض کردم، ولی این رو بگم اینا بله اینکه این چهار تا اصل مادر هستن، شاید بحثای تفصیلی دارن، اما این مجوز نمیشه که اینها نادیده گرفته بشه. البته یه چیز دیگه هم اضافه کنم. ببینید من یادم هست اوائلی که اصول رو ما شروع کرده بودیم، همون بحث اول یعنی تعریف اصول فقه، در اونجا خیلی مفصل بررسی شد. نظر خود ما این شد که اصلا این اصول، اصول عملیه مربوط به اصول فقه نیست. اینها اصول عملیه هست این چهار تا، ولی اینا در واقع قواعد فقهیه، یعنی بین مثلا قاعده لازرر با قاعده اصالت الهلیه، اصالت البراءه فرقی نیست. یا مثلا استصحاب، ببینید شما وقتی استصحاب میکنید میگید که هر چه سابق یقین داشتی من الحکم شرعی اول موضوع او موضوع الحکم شرعی بگو الان باقیه. این یه قاعده فقهیه، قاعده که به ما میگه اگر یقین کردی به یک حکمی ادامه بده، اون وقت موردم داره 2000، 100 هزار، 1 میلیون مورد، 1 میلیارد مورد دیگه هر روز پیش میاد دیگه. یا مثلا اصالت الاحتیاط در شک در مکلفون بگی قاعده فقهیه، اصالت التخییر یک قاعده است که منطبق میشه بر مصادیق. این نگاه رو اگر داشته باشیم واقعش اینه که خود این اصول اربعه هم باید بره کجا؟ در فقه، یا بگید در قواعد فقه، یعنی کتاب هایی که متکفل گفتگو از قواعد فقهیه هستن اینا رو باید بحث کنن، ولی جاش در رسائل نیست. مرحوم شیخ رسائل دیدید که قاعده لازرر هم بحث کرده. آیا قاعده لازرر قاعده اصولیه؟ خود آقایون میگن قاعده چیه؟ فقهیه. مثلا ایشون به مناسبت براءت یادتون باشه لازره رو آورده، مرحوم آخون به تبع شیخ انصاری آورده. به نظر میرسه این قواعد یعنی این اصول هم از قواعد فقهه، ولذا نه جاش در اصول نه در متون فقهی که میخواد فروع فقهی رو بحث کنه، اینها باید در متون قواعد فقه. به عبارت دیگه ببینید ما باید 3 رقم متن داشته باشیم: متن اصولی، متن فقهی، متن چی؟ قواعد فقه. اینا باید در قواعد فقه بحث بشه، ولذا اگر این طور باشه خب یعنی باید این 4 تا هم اضافه است در اصول، باید در فقه، ولی به هر حال باید بحث بشه. حالا شما بگو قواعد فقه، اصول فقه، یه کسی پیدا بشه بگه اینا فروع فقهیه که البته کسی نمیگه ها، مثلا عرض میکنم، به هر حال باید بحث بشه. هر مقداری که بحث نشده آقایون باید بحث کنن. ولی ما فکر میکنیم مثلا این همین اصالت العدم، عدم و دلیل، دلیل العدم، قاعده حلیت، خب اینا باید بحث بشه، جوانبش روشن بشه. من فکر کنم فضلا ما این بحث رو الان پروندهش رو ببندیم دیگه. حالا گفت این گو اینم میدان، واقعا کسی میخواد بحث بکنه اینها. من بارها عرض کردم تو این درس ها زیاد دیدید موضوع پایان‌نامه پیدا میشه، کسی بیاد اینا رو جمع‌بندی کنه، مثلا همین اصل عدم، عدم و دلیل، دلیل و عدم خودش یه بحث مهم پایان‌نامه ایست. سندش چیه؟ تطبیقاتش چیه؟ موقعیتش چیه؟ کجاها به کار رفته؟ چه آثاری داره؟ رابطش با سایر اصول چیه؟ با اصل احتیاط چیه؟ با براءت چیه؟ ببینه یک بحث خیلی زیبایی در میاد. البته توانایی میخواد که افراد بتونن این کار رو انجام بگذاریم. ببینید آخرین مقدمه‌ای که من محضر شما عرض میکنم، مستحضرید که من گاهی برای دوستانی که جدید ملحق میشن یک کمی تکرار میکنم. ما گفتیم چند تا مقدمه بگیم، انشاءالله این چند سالی که دیگه حالا در اصول عملیه هستیم پایه داشته باشه بحثمون. وقتی مفاهمه میکنیم با هم دیگه معلوم باشه داریم چه کار میکنیم. خب در اون دوتا امر گذشته خیلی مطالب گفته شد که دیگه تکرار نمی کنم. ببینید یکی از مسائلی که باید قبل از ورود به اصول عملیه بدانیم اقسام شبهه است. این رو من عرض کردم پیش مطالعه کنید. از چند روز پیش اونچه که تراث گذشتگان هست ببینید تا بعد ببینیم آیا میشه قبول کرد یا نه باید زخمی برش وارد کرد. ببینید علمای ما شبهه رو مستحضرید که دو بار تقسیم میکنن، دو تقسیم کلان. البته بگم تقسیمات ریز و جزئی مورد نظر ما نیست، دو تا تقسیم کلان دارم در اصول در شبهه. آشنا هستید اینا چیزیست که بارها خواندید. یک بار تقسیمش میکنن به حکمیه و موضوعیه، درست؟ یک بار دیگه تقسیمش میکنن به مفهومیه و مصداقیه. یک اشتباه نکنید بگید شبه چهار قسمه ها، غلطه. نه دو تا تقسیمه، چون گفتیم چهار قسمه اینا میشن قسیمه هم، در حالی که اینا قسیمه هم همشون قسیمه هم نیستن، دو تا تقسیم جداست. دو تقسیم جدا، موضوعیه حکمیه، مفهومیه مصداقیه. ببینید شبهه حکمیه به ما اینجور گفتن، گفتن شبهه ایست که شک در خواست شارع از ما، یعنی مراد شارع رو نمیدونیم. این اسم گول میزنه ها، ولی توضیح بدیم یواش یواش دیگه ما نباید گول بخوریم، حالا در حد اصول فقه، حتی در حد رسائل، اما دیگه مثلا در حد درس خارج یا بعد میخوام نیم. چون این من درگیر هستم میدونین اینا همشم همه اینا حس نه هست، از جاهایی که معمولا افاضل میلغز قلمشون یا بیانشون همین جاست دیگه. دقت بفرمایید که این ما دیگه این لغزشو نداشته باشه. ببینید اگر ما اصل مطلوب شارع برامون نامعلومه یا اصل مطلوبش معلومه به جنسهی، اما به حدهی به جزئیتهی نامعلومه، اصطلاحاً در این مورد واژه شبهه حکمیه رو به کار میبرن. ولی اگر مقابل آقا مراد شارع روشن به جنسهی و حدهی کامل روشن، چیزی که به شارع مربوطه ابهام نداره، ولی یه مشکل نامربوط به شارع، نامربوط به شارع ابهام داره و اون باعث شده که من سرگردان بشم، اینو اصطلاحاً برخلاف دقتی که لازم بود میکردن نکردن، اصطلاحاً میگن شبهه چی؟ موضوعیه. حالا یه سوال میکنم از شما فضلا، فرض کنید چاره در یک نص روشن فرمود غنا حرامه، اینو داد دست من رفتم در مفهوم غنا تحقیق کردم، به چیز روشنی نرسیدم. لغت رو نگاه کردم، عرف رو نگاه کردم، دیدم عرف و لغت با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، در نتیجه سرگردان شدم که الغنا حرام. آیا صوت مطربه با ترجی، صوت با ترجی ولو غیر مطرب، صوت مطرب ولو غیر مرجع فی، شک کردم، این چه شبهه‌ای میشه؟ بله؟ ببینید شک نکنید، حکمیت دیگه، نه همین اشتباه همینا ها، نه این که طرف شبهه در موضوع داره، الغنا حرام، حکم ما حرامونه، غنا چیه؟ موضوع دیگه، یا بگید متعلقه، موضوع متعلق اینجا یکیه، دو چیز نداریم. الغنا حرام، طرف میدونه چی با خودش میگه؟ میگه که خب غنا موضوع دیگه، منم که در چیز شک دارم، در موضوع شک دارم، و الا قسم میخورم غنا حرام، شک ندارم در حرمت، در حرمت شک ندارم. میگه شبه حکمیه است، شبه موضوعی است. اسم نمیارم از بعضی از بزرگان ایستاده بر قله حدیث و فقه که این اشتباه رو کردن، منظورم اوناست، نه حالا یه مثلا طلبه پایان نامه نوشته یا یه نویسنده یا مثلا دانشگاهی یه چیز نوشته، اون که طبیعیه. از اسم نمیارم، خواسته تو وسائل بعدن تو رسائل ببینید، بعضی از بزرگان آقا این شبه رو موضوعی گرفتن، ولی بلد باشیم در اصطلاح اصول امروز، امروز که میگم یعنی دیگه شیخ انصاری به این طرف، گذشته ها رو ما عهده‌دار نمیشیم، این شبهه ببینید در واقع من که شک دارم، شک در واژه‌ای دارم که خود شارع به کار برده. اگر شارع به جای الغنا حرام یه لفظ روشنتری گفته بود، مثلا گفته بود صوت مطرب همراه با ترجیع حرام، من شک نداشتم دیگه، ولی آمد از یه واژه‌ای استفاده کرد که بعد از یک هفته تحقیق من رو به جایی نرسون، بلیزا بشاره مربوط میشه. نگید آقا اگر لغوی این اختلاف نداشتن، اگر عرف اختلاف نداشت ما سرگردان نمی شدیم، بسیار خوب، ولی بالاخره واژه‌ای به کار رفته که چی؟ ابهام داره. و بعد از فحص من و یأس من می دانید که تردید منو باید شارع برطرف کنه، ولذا ببینید ضابطه‌ای که من عرض کردم، گفتم هر جا مطلوب شارع اصلش یا چی؟ جزئیش، حدش. الان همینجا اصلش معلومه، اصل این که غنا حرامه معلومه، اما به حدهی که بخوام قشنگ تعریف کنیم نامعلومه، واقعا برای ما نامعلومه که حدود حرمت شرعی چیه. شک رو هم باید شارع برطرف بکنه، ولو شک من در حرامون نیست، شک من در متعلق حرامون یعنی الغنا، یا دلتو میخواد بگید موضوع حرامون که بازم میشه الغنا، ولی بالاخره شبه موضوعی، شبه حکمیه. بله، اگر نه واژه، نه موضوع، نه حکم، لا به حدهی، لا به جنسهی، هیچ ابهام نداره، ولی امور خارجی باعث شده که من شک کنم. شارع فرمود گوشت مزکای گوسفند حلاله، گوشت مزکا گوسفند حلاله. ببینید حلالون که معناش معلومه، حلال گوشت مزکا گوسفند همه اینا رو فرض کنید من میدونم، ولی گوشتی که الان داره تو بازار فروخته میشه، نمیدونم مزکاس یا نه، این قصاب همسایه ما نام خدا رو میبره گوسفندو میکشه یا نام خدا رو نمیبره میکشه، رو به قبله بوده ذبحش کرده یا پشت به قبله بوده؟ ببینید هیچ ربطی به شارع نداره. صد تا تلفنم بزنیم تماسم به شارع بگیریم، شارع میگه این دیگه به من مربوط نیست. اونجا بگفتیم آقا شما لفظ مبهم به کار بردین، اینجا میگه من کجاش مبهمه؟ بله گفتم گوشت حیوان مزکا حلال، همه رو برات تعریف کردم تو هم برات همش روشنه. بله اگر ندانم شرایط تسکیه چیه، شبه میشه چی؟ حکمیه. باز برمیگره به حکم. بله زاد ببینید آقایون شبهه موضوعیه رو میگن شبههی که مرحوم شیخ انصاری اینجور میگفت، میفرمود شبههی که نشأ من الامور خارجیه. آقایون این کافی نیستا، چون در اونجا هم الغنا حرام، ممکنه بگیم نشأ من الامور خارجیه، چون لغوی ها با هم اختلاف دارن. نه ادامه بدید، نشأ من الامور خارجیه و برطرف کردن شبهه از شؤون شارع نیست. البته حال ممکنه امام صادق همسایمون باشن، بیریم خدمتشون پاشون رو ببوسیم بگیم آقا این قصابه بسم الله میگه یا نمیگه، او این دیگه حالا شأن شارعی نیست، اون یه لطفیست که امام میکنه. ببینید اینو اضافه کنید، اگر رفع شبهه مربوط به شارع نباشه، شأن شارع به ما و شارع نباشه که رفع شبهه کنه، میگن موضوعیه، میگن موضوعیه. خب این تفس این دقتی که میخواست همون تکه بود. حالا شما اون بحثای فرعی که دیگه نباید اینجا بیارید، خیلی دارید اون بحثا تو فقه و عرف بکنید دیگه. حالا اینش میشه، یعنی بزن ما خیلی ببینید یه وقتی یه دانشی پیش میره که هی نباید برن 300 سال پیششو چیز بکنن دیگه، این الان دیگه هست.
اول واضح بوده بعدن افهم
این اصطلاح رو میگید یا مورد مثال؟
موردی مثلا بابا مثلا همین زنا اون موقع واضح بوده بعدن به مرور درک.
بازم چون ولو الان به مراد شارع مرد دوستان میگن اگر یه چیزی قبلا روشن بوده بعد به مرور زمان نامعلوم شده، فرض کنید غنا در سده های اول اسلام روشن بوده بعدن مبهم شده، این از کدام قبیله؟ ببینید روشن بودن و ناروشن نبودن معیار نبود، این بود که سنخ شبهه اگر پیش بیاد باید کی برطرف کنه؟ شارع. و رضا اگر غنا در دو سه قرن اول هم روشن بوده بعدم مبهم شده، بازم سنخ شبهه شبهه حکمیه است، زمان تأثیر نداره در این قسمت. خب سنخ مهمه. ببینید این تقسیم رو بذارید کنار، باهاش خداحافظی کنید. اگر دقت کنید وجه تقسیم همینه که حکم یا امور پیرامون حکم، بگید مراد شارع نامعلوم باشه یا امور خارجیه نامعلوم باشه. آقا در یه تقسیم دیگه مستحضری، من چیز جدیدی نمیگم، هنوز نرستم بگم، اینا همه داشته های قبلیتونه. ببینید در یه تقسیم دیگه بزرگان گفتن الشبهت و قسمان، الاول شبهه محکومیه، دوم مصداقیه. منظورشون آقا از محکومیه اینه که شارع مقدس یک مفهومی رو به کار ببره، واژه‌ای رو به کار ببره، این مفهوم به کار رفته روشن نباشه، بگه الغنا حرام، ندونیم غنا چیه، میگن این شبهه چی؟ مفهومیه. این مثال رو مخصوصا تکرار کردم که بدونید حکمیه میتواند بفرمایید مفهومی هم باشه. در واقع شبهه حکمیه است نشأت گرفته از شبهه مفهومیه. اینجور میشه دیگه، اینطور میشه دیگه. اما بعضی وقتا هست که آقا مفهوم روشنه، مصداق خارجی نامعلومه. فرض کنید غنا روشن، رسیدیم صوت مطرب با ترجیح، یک کسی از ما سوال میکنه آقا فلان خواننده یا فلان نوار، فلان صدا از فلان خواننده مصداق غنای حرام هست یا نه؟ خب ما هم اون صدا رو گوش نکردیم تا ببینیم هست یا نه. بعضی وقتا گوشم بکنیم مثلا نمیرسیم، اینو میگن شبهه چی؟ شبهه مصداقیه. مفهوم ابهام نداره، صوت با ترجیح مطرب، اما طرف سوال کرده فلان خواننده خاص صداش از کدام قبیله، در این که مصداق الغنا حرامون هست یا مصداق الغنا حرامون نیست ما شک داریم، شبهه مصداقیه. و من یه مثال میزنم، اگر فرض کنید در این مثال ساده فرضی گفت اکرم زیدن، نمیدونم زیدی که گفته مرادش زید ابن عمرو که اون طرف مدرسه نشسته یا زید ابن بکر که این بر نشسته، چیه؟ بله خارج نمیدونم چی مراده. بله شک نکنید مفهومی است دیگه، چرا میگید مصداقیه؟ بعضی دوستان میگن مصداقیه، شک نکنید مفهومی است، اینم از همون لغزش ها هستا. ببینید اکرم زیدن وقتی نمیدانید قانون گذار از این زید چه مفهومی اراده کرده، معنای زید ابن عمرو با معنای زید ابن بکر فرق میکنه. زید اینطور نیست که مفهومش یکی باشه مصداقش فرق بکنه، مفهوم زید به شماره هر زیدی که در خارج داریم بفرمایید متعدد. یعنی بپرسن زید مفهومش چیه چی میگی؟ حسن مفهومش چیه؟ هیچی. حسن به شماره انسانهایی که نام حسن دارند مفهوم داره، مفهوم حسن در مورد حسن ابن علی با حسن ابن زید فرق میکنه. بذار شبه مفهومیه است، شبهه مصداقی چی شد؟ مفهوم معلومه. میخواد همین مثال مصداقیش کنیم، اگر گفت اکرم زید ابن عمرو ولی یه زیدی بیرون هست، نمیدونم این زید ابن عمرو که قانون گذار گفته یا این زید ابن عمرو نیست، من اشتباهم، این زید ابن حسنه، باز اگر بگه زید ابن عمرو، دو تا زید ابن عمرو داشته باشیم ندونم کدام مرادشه، بازم میشه چی؟ مفهومیه. اینا رو دقت داشته باشید. خب ببینید اینجور مسائل ریزکاری ها، ولی اصلی که همه میدونن، یعنی در بعد طلب سوال کنین شبه میگه این ریزکاری هاست. حال ریزکاری هاست های حدودی ندانستنش اشکال نداره در حد اصول فقه، حتی در حد رسائل، اما دیگه بیاد مثلا در سطح خارج اینا دیگه نباید انسان نسبت به اینها جاهل بشه. نکات ریزیست که باید دقت کنید. ببینید آقا، ها من یه دو سه نکته بگم، همین هم نکاتش بودا. ببینید معمولا شبهه مفهومیه رو آقایون میبرن در مفاهیم تصوری، مفاهیم مفرد. همین مثال که زدم، مفهوم غنا معلوم نیست، مفهوم زید در اکرم زیدن معلوم نیست. ولی ببینید یه چیزی که جاش در اصول خالیه، شبهات مفهومیه که مربوط به تراکیب بشه، مربوط به جمله بشه، مربوط به یک تصدیق بشه. مثلا ببینید اگر ما در مفهوم اوفو بالعقود شبهه داریم، این کدام قسمه؟ اوفو بالعقود آیا دال بر حکم وضعیه یا تکلیفیه یا هر دو؟ حداقل سه احتمال هست، هستش هم قائل داره ها، نا فرضی نیست. دوستان در بحث فقه سال چند سال گذشته بحث کردیم. ببینید اوفو بالعقود که ما شبهه داریم از کدام قسمه؟ و بالاخره اینم شبهه هست دیگه، مثلا نه راجع به یک واژه خاص، بله اگر راجع به واژه العقد، این دیگه یکی از همون هست، یا مفهومیه است یا مصداقیه یا حکمیه یا موضوعیه. ولی اگر این ترکیب رو ما شک داریم، این هیئت اوفو بالعقود، واقعش بهتون بگم این جاش در اصول خالیه. گویا آقایون شبهه رو در مفاهیم مفرد، در تصورات محور قرار دادن، تصدیقات و تراکیب و جمله محور نیست. خب اینم یه خلایی است دیگه، کسی بخواد باید این خلا رو به یه گونه ای جبران کنه. نکته دیگه ببینید، بله این تقسیم به نظر شما نقدی داره یا نداره؟ اگر نقدی داره نقدش چیه؟ یک، و طرح جدید ما چیه؟ دو، خب اگه خواستیم اینو زخمی کنیم بگیم باز بذاریم کنار، خب باید یه طرحی خودمون داشته باشیم. حالا در این چند لحظه ای که وقت داریم، نقدش به نظر من سخت نیست، یه کمی هم جلو بریم دیگه، شما کمک کنید. ببینید یه مسئله‌ای که واقعش در اینجا هست این است که شبهه موضوعیه با شبهه مصداقیه چه ارتباطی با هم دارن؟ شبهه مفهومیه با حکمیه، دیدید که عام و خاص منوچه، دیدید که یعنی تأمل کنید میرسید، یعنی ممکنه شبهه حکمیه باشه مفهومیه نباشه، مفهومیه باشه حکمیه نباشه، و جامعش که مثال زدم. اما شبهه مصداقیه با موضوعیه، اگر واقعا اینها دست به گردن هستن با همان، که ما نتونستیم جدای اینا رو تصور کنیم، گوش میکنید؟ خب چرا ما این را اصلا دو اصطلاح کنیم؟ مصداقیه رو یه جا به کار بریم، موضوعیه رو جای دیگه. شما الان ببینید تا فردا 23 ساعت خورده وقت دارید، ببینید با این تعریفی که ما به این آقایون نسبت دادیم، میتونیم اینا رو از هم یک جا جدا کنیم؟ البته جدا کنیم عام و خاص مطلق باشه بازم توجیه نمی کنه، چون همون تقسیم عام رو، همون قسم عام رو باید بیاریم. گوش میکنید؟ به نظر ما آقا باید یکی از اینا از صحنه بره بیرون. مصداقیه میخواد بگید موضوع این دوتا نباید تو صحنه تقسیم باشه، چون اینا دو چیز نیستن. خب این یه نکته. حالا اینا بعدا هم بیشتر روشن میشه. ببینید نکته دیگه عرض آخرم هست، دقت بفرمایید. ببینید ما وقتی یک قضیه سنائی داریم، ما مثل الغنا حرام، گوش میکنید، حرامونو میگن حکم، غنا رو چی میگن؟ میگنش موضوع. گوش میکنید؟ میگنش موضوع. چنان که گاهی همش میگن متعلق، چون متعلق حرمت دیگه، حرمت به چی خورده؟ غنا. میگنش متعلق. اگر قضیتون ثلاثی باشه، یه مثال بزنیم، قضیه ثلاثی سه ضلعی، وفا به عقد لازم است، لازم است حکم، لازم است به چی خورده؟ به وفا. وفا رو میگن متعلق. وفا به چی خورده؟ میگیم وفا به عقد. عقد رو میگن موضوع. لذا یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یک متعلق المتعلق که بهش میگن موضوع. ولذا آقا در قضایای سنائی موضوع و متعلق رو به جای همدیگه به کار میبرن، در قضایای سه ضلعی جدا میکنن. ببینید ما حالا چه قضیه سنائی چه قضیه ثلاثی سه ضلعی، ببینید ما یک، حال همون سنائی شو بگیم راحت تره، یه موضوع داریم یا بگید متعلق غنا، یه حرامون داریم حب، یکی هم مصداق خارجی داریم، مصداق خارجی. ببینید اطلاق موضوع بر مصداق خارجی غلطه. مصداق مصداقه، موضوع به همونی میگن که حکم بهش خورده. آقا اگر اینطوره، شما وقتی شبهتون در مصداق خارجیه نباید بگید شبهه موضوعیه. اگر شما در غنا شبهه دارید که بنا شد شبهه چی باشه؟ حکمیه باشه. شبهه موضوعی بنا شد شبهه در مصداق خارج، نمیدانم قصاب همسایه نام خدا رو برده یا نه، نمیدانم صدای فلانی کدام نوع هست. خب چه میگه شبهه موضوعیه؟ موضوع خود غنا. اگر تو خود غنا شبهه دارید، ولذا اونه که اشتباه کردن حد داشتن ها اشتباه کنن، چون فکر میکردن شبهه موضوع یعنی شبهه در موضوع، در حالی که معلوم شد با این طرح ما شبهه در مصداقه. این هم یک اشکال عمده در این تقسیم. آن چی که باید بشکن شبهه موضوعیه نباید بهش بگم، باید بگم شبهه مصداقیه، یا یه چیز دیگه بگم، گفتم شبهه موضوعیه. خب ظاهرا برگه رو داری، درسته؟ با دقت مطالعه کنید، طرح جدید رو هم ببینید تا فردا ان شاء الله. مثلا ببینید شما نظر من